أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که این سه سهم از خمس که متعلق به امام هست، تعبیر ازش میکنیم به سهم امام. آیا اینها ملک امام است، ملک شخصی است، ملک حقیقی است برای امام؟ تصرف میکند درش تا مادامی که حیات داره و بعد ارث میرسه، یا اینکه نه، این فقط اولویت تصرف داره؟ معنای این که میگیم مال امامه یعنی ولایت تصرف، اولا به تصرف. با ولایتی که او دارد هزینه میشه، مصرف میشه، و الا ملک امام نیست. عرض شد که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینجور عقیدشون بود که این ولایت این مال به عهده امام است، نه اینکه ملک امام باشد. ولایت بر تصرف، باید به اذن او با نظر او مصرف بشه. در مقابل نقل شد قولی که جمعی از بزرگان، از فقها میگن اصل سهم که قرار داده شده، یک سهم برای خدا، یک سهم برای رسول، یک سهم برای ذی القربا، اون سهم تا مادامی که قبض نشده، بله، این معناش این که میگیم مال خداست، به پیغمبر میرسه، مال پیغمبر هست، یه سهم. اینا یعنی به اذن اونها باید مصرف بشه، ولایتش با اونهاست. اما بعد از این که پیغمبر اون سهم از خمس که متعلق به خدا بود یا متعلق به خودش بود قبض کرد و گرفت، بعد القبض میشه ملک شخصی دیگه، مالکش خود پیغمبره. هم اون سهمی که مال خداست به پیغمبر میرسه، هم اون سهمی که مال خود رسول است. پس فرق میذارن قبل القبض و بعد القبض. تا مادامی که پیغمبر این دو سهم را قبض نکرده، نگرفته، بله، این همینقدر این کلی این سهم متعلق به نبی گرامی هست، یعنی به اذن او باید هزینه بشه، مصرف بشه، ولایت بر او دارد. اما بعد از این که پیغمبر گرفت چه سهم خدا را چه سهم خودش را، ملک شخصی میشه و منتقل میشه بعد از خودش به ورثه، نه به امام بعد. اگر چنونچه امام اون سهمی که مال امام هست سه سهم شد، که هم سهم خدا و رسول، بعدم سهم خود امام، تا مادامی که امام قبض نکرده، این کلی این سهم متعلق به امام است، یعنی با اذن او باید تصرف بشه. ولی بعد از این که امام قبض کرد، ملک شخصی است، و اگر فوت کرد، رحلت کرد، بعد از رحلت امام به امام بعدی دیگه نمیرسه. اصل کلی به امام بعد میرسه، اما اگر امام قبل قبض کرد دیگه مال ورثه است، به امام بعد نمیرسه. این بحثی بود که مرحوم محقق در شرایع مرحوم صاحب جواهر در توضیح فرمایش مرحوم محقق و همچنین مرحوم حاج عارض همدانی در مسواه الفقیه مثل محقق اردبیلی در مجمع الفائده، اینا همه این قول رو قبول کرده بودن و طبقش فتوا میده. ببینیم این قول درسته یا درست نیست. بحث امروز این عرض کنم که اون چه از ادله استفاده میشد، حالا گفتا گوینده این کلمات افراد بزرگی هستن، از فهول فقها هستن، اما در این حال یه بررسی اگر انسان بخواد بکنه میبینیم اون چه از روایات استفاده میشه یا با قرائنی که در دست هست، میبینیم اگر امام اون سهم رو قبض هم بکند نمیشه گفت ملک شخصی شد، ملک حقیقی است برای امام و به بعد از امام به ارث میرسد به امام بعد. از جهت چند وجه میتونیم استدلال کنیم براش. یکی عرض کنم که با حکمت پروردگار که انه تعالی حکیمون در عرض کنم که احکامی که بیان می کند این منافات با حکمت پروردگار دارد. چطور؟ این سه سهمی که مال امام هست، سهمی لله، سهمی لرسول، سهمی مال خود امام، این سه سهم در خارج ببینیم مقدارش چقدره. فرض بفرمایید که همه مسلمان ها، همه مؤمنین، همه شیعیان اینا خمس بده هستن، معتقدن به اسلام، معتقدن به احکام اسلام، عمل میکنن. خب شما ملاحظه کنید مثلا فرمایش امام یک فرمودن یه سوق تهران، یه بازار، اینا خمس مالشون رو بدن، خب نصفش سهم امامه، چقدر میشه مجموعش در سال؟ بفرماید بازارهای اسلامی در کل کشور، در جهان اسلام، اینا خب معتقدن به خمس، خمس میدن. به کی میدن؟ اینا سهم امام رو میدن به امام، امام اخذ میکنه، قبض میکنه. بگیم کل این وجوهات عرض کنم که مردم که جمع میشه در سال میلیاردها، مثلا بیشتر از این جمع میشه، اینا ملک شخصی امام. امام چه احتیاجی دارد به این؟ برای شخصی، برای هزینه شخصی، به یک آلاف و الوفش هم امام احتیاج نداره، نمیتونه جذب بکنه، نه احتیاج نداره، جذب هم نمیتونه بکنه. اگر گرفت بگیم بعد از اینکه امام اخذ کرد کل این وجوهات نصفش سهم امامه، ملک بعد از قبض ملک شخصی امام شد. خب امام چجور میتونه اینا رو هزینه کنه، جذب بکنه؟ نه احتیاجشو داره، نه توان جذبشو داره که بگیرد مصرف بکنه. وقت بعد از اینم برسد به ورثه امام که اونا هزینه بکنن. این با حکمت پروردگار نمی‌سازد. خدای حکیم احکامی که صادر می‌کنه بر اساس مصلحت، بر اساس حکمت است. یک همچه وجوه کثیری را بذاره در اختیار امام و ملک شخصی امام که نه احتیاجش دارد، نه توان جذبش دارد، بلکه خداوند که این رو برای امام قرار داده، چون خداوند یک حکومت الهی جعل کرده برای این امام، امام شد حاکم اسلام، حکومت در دست اوست. همینجوری که خداوند یک حکومت رو، حکومت الهی را برای او جعل کرده، به عهده او گذاشته است، باید تأمین مخارجی هم که به عهده امام میشه برای اجرای این حکومت اداره این حکومت باید اونم در اختیارش بگذاره، با اون همین سهمه. یکی از مواردی که خداوند برای امام قرار میداد، برای اداره حکومتی که براش جعل شده، حکومت الهی، منصب الهی، این منصب امامت که ولایت عامه بر خلق داره، این هزینه داره. خداوند باید مناسب با این جعل حکومت برای او یک عرض کنم که منابعی را که بتوند امام اداره کند این حکومت را در اختیارش بگذارد، و این خمسه. بنابراین این سهمه از خمس که مال خداست به پیغمبر میرسه، پیغمبر یه سهم داره، دو سهم میشه مال پیغمبر، این دو سهم که مال پیغمبره بعد از رحلت پیغمبر میشه مال امام، امام خودش هم یه سهم داره. نصف مجموع خمس متعلق به امام است. برای چی متعلق به امام است؟ برای اداره حکومت اسلام. اون حاکمیتی که خدا بهش داد باید تأمین بکنه براش، لوازمی دارد، عرض کنم که نیازمندانی هستن منتظر متوقع امام، خدماتی در کشور به عنوان حکومت میشه امام باید اداره بکنند، گاهی تأمین لشکر و عرض کنم که ارتش و امثال اینهاست. بالاخره یک حکومت لوازمی داره، اینها به عهده امام گذاشته شده، تأمین اعتبارش هم از یه قسمتش همین خمس. اگر ما بگیم این خمس با این مقدار زیاد بعد القبض ملک امام میشه و امام عرض کنم که هزینه‌های شخصیش رو باید ازش برداره و بعدم به ارث میرسه، این خلاف حکمت هست. بنابراین با این عرض کنم که اعتبار که حکمت الهی که جعل یک حاکمیت به عهده امام گذاشته، جعل کرده براش یک حکومت را به عهده او گذاشته، تأمین اعتبار باید براش بکند و همینه. مخالف با حکمت پروردگار است که بگیم مال شخص امام. بنابراین این قول از این جهت قابل قبول نیست که بگیم بعد القبض، معمولا امام وقتی وجوهات رو بردن قبض میکنه میگیره، اینجور نیست که کلی باشد به عهده شخص. بعد القبض هم عرض کنم که ملک شخص نیست، بلکه ملک این منصب، این حکومت، چون حاکم علی الاطلاق اسلامی است، اختیار این مال، ولایت این مال رو به عهده او گذاشت. امام میگیره ولی میذاره تو بیت المال، نه اینکه خرج شخصی بکنه، میذاره تو بیت المال با نظر خود امام، با نظارت خود امام، با اجازه خود امام، مواردی که لازم هست مثلا. این یک راه. بله؟ خیلی خوب میگیم، نمیگیم تمام مخارج حکومت اینه، میگیم این برای امام گذاشته شده است در مقابل اون حکومتی که داره، بالاخره هزینه زیاد. حالا همین ببینید شما اینو ملاحظه کنی که ما بگیم تمام این سهم ملک شخصی امامه، احتیاج هم بهش نداره، میرد یه گوشه میذاره، انبار میشه، بعدم به ورثه میرسه، این مناسب با حکمته؟ یا بگیم ولایتش به عهده او گذاشتن که صرف مواردی که نیاز هست، فقرای زیادی هستن، نیازمند زیاد هست، سهم عرض کنم که سادات اگر کسر آمد گفتیم امام از سهم خودش تکمیل بکنه، یه لوازمی دارد امامت، منصب حکومت، نه اینکه تمام هزینه حکومت این باشه. بنابراین این اولاسه بگیم ملک شخصی است، بدت بذارد یه گوشه انبار بشه بعدم به ورثه برسه. خیلی خوب، بر فرض اینم باشه میگیم اون وقت بعد از امام به ارث میرسه. خب حالا یکیش همین، ببینید یکی همین، ببینید ما عنوان حرف اینه که حکمت پروردگار خدای حکیم که یک جعل حکومت به عهده برای امام کرده، به عهدهش گذاشته، یه همچه مقدار کسی رو بگیم ملک شخص کاری به این حکومت نداشته باش، مخل منافات با حکمت دار، فقط حرف ما فعل. حالا ببینید ادله دیگه هم داریم، این تمام دلیل ما نیست، این یه جهت که میگیم این منافات. مولاد از قرآن ملکیت نفهمیدیم، گفتیم ولایت بر تصرف. اینو دیگه ازش رد شدیم، گفتیم مراد از این لام ملکیت نیست بلکه ولایت تصرف، مال خداست، این سهم به پیغمبر میرسه. نه اونا از این باب نمیگن، میگن وقتی قبض کرد کلیش، میگن ملک امام نیست. نه نه خیر، نه ببینید کلیش رو میگه همون ولایت هست، ولایت تصرف. اما بعد از این که امام قبض کرد، قبض موجب ملکیت شخصی میشه، اونا اینو میگن. نه اینکه نه دید لام نیست، دلیلشون قبضه. لام که اگر بود که کلشو پس باید بگن ارثه یا ملکه، کلش میگن ملک نیست. کل سهم، این سهم متعلق به امام تا قبض نکرده ولایتش با اوست، اما اون چرا قبض کرد بعد القبض ملک شخصی میشه، لقبضه، دلیلش قبض. خب این یه جهت که میگه منافات با حکیم بودن پروردگار دارد و جعل احکام بر اساس مصلحت و حکمت. دلیل دوم، اطلاقاتی که ما در روایات داریم. عرض کنم که در یکی از روایات قبلا خوندیم، صحیحه، عرض کنم که بزنتی بود، عن الرضا علیه السلام قال، تو روایتش این داره دارد، ان ما کان لرسول الله فهو للامام. این روایت ماست. ما کان، چون گفتیم یه سهم مال خداست، ما یه سهم مال پیغمبر، حالا ما کان لرسول الله، اون دو سهمی که مال پیغمبر هست بعد از پیغمبر، فهو للامام، این اطلاق دارد. اونی که مال پیغمبر است دو سهم بود، سهم خدا و سهم خود پیغمبر. این بعد از رحلت پیغمبر هو للامام، چه اینکه پیغمبر اون دو سهم رو قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد. اون دو سهمی که متعلق به پیغمبر است، سوا اون اینکه تمامش رو قبض کرده، بعضیش رو قبض کرده یا هیچیش رو قبض نکرده، فهو للامام، بعد مال امام است. پس این روایت به نحو اطلاق میگه ما کان لرسول الله فهو للامام، اطلاقش میگیرد چه اونجایی که، چه اون موردیش رو که قبض کرده، چه اون موردی که قبض نکرده. شما بیاد حملش کنید بگید نه، ما کان لرسول الله یعنی اونیش که قبض نشده فهو للامام، اما اونی که قبض کرده ملک شخصی شد. این قید رو از کجا میاره؟ دلیل میخوام برای تخصیص. این اطلاق می که ما کانه اون چه از این سهام مال پیغمبره بعد از امام، بعد از پیغمبر به امام میرسد، اطلاقش هر دو قسم رو میگیره. ما بیام قید بزنیم، ما کان لرسول الله قبل القبض اون متعلق به امام میشه، اما اونی که قبض کرده ملک شخصی شد و به ورثه میرسه. اینو از کجا میگه؟ این قید دلیل میخواد. خب اگر نه ببینید، عنایت بفرمایید، خود شما الان گفتید چه قبض کرده چه قبض نکرده به اما اونا اینو نمیگن. اونا میگن اون چه قبض شد ملک ورثه است، به ورثه میرسه. این میگه ما کان لرسول الله فهو للامام سوا اون قبض امر. اونا میگن اون چرا قبض کرد که به امام بعد نمیرسه، ملک شخصی است، به ارث میرسه. این قید حمل کردن اطلاق به این وصف دلیل میخواد. یه اطلاق کلی داریم، ظهورم داره. میفرماد ولو اونی که قبض کرده بعد از خود پیغمبر به امام بعد میرسد نه به ورثه. خب این اطلاق رو چجور ما میتونیم قید بزنیم با اینکه دلیلی بر قید نداریم؟ این یک روایت که به این تعبیره، ان ما کان لرسول الله اون چه سهم خمس مال رسول خداست که دو سهم بود، این فهو للامام بعد از پیغمبر به امام منتقل به امام میشد ولو قبضم کرده، حتی اونی هم که قبض کرده منتقل به امام میشد نه به ارث. این یه اطلاق که دلیلی بر قید زدنش نداره. روایت دیگر باز که قبلا خوندیم، مرسله حماد ابن عیسی عن العبد صالح علیه السلام، روایت مفصله و لهو در اون روایت این جمله هست و لهو ثلاثت و اسهم، برای امام سه سهم از این خمس مال امام است. و لهو ثلاثت و اسهم سهمان وراثتن و سهمون مقسومون لهو من الله، سه سهم مال امام در زمان امام، دو سهمش وراثتن بهش رسیده که سهم خدا و رسوله، از خدا و رسول که در اختیار پیغمبر بود به امام رسید، و سهمون مقسومون لهو من الله، یه سهمم که خدا در قسمت لزر قربا فرمود، یه سهمم خدا براش تعیین کرده. پس سه سهم مال امام است، سهمان وراثتن، دو سهم از اینها وراثتن به امام میرسه، یعنی بعد از رحلت پیغمبر این دو سهم منتقل میشه به امام. باز این اطلاق دارد، دو سهم منتقل میشه، سوا اون این که این دو سهم را کلشو یا بعضشو قبض کرده باشد یا قبض نکرده باشد. اگر قبضم کرده باز اطلاق میگه منتقل به امام میشه نه منتقل به ورثه. این هم یک روایت که اطلاق دارد، اطلاق قوی هم هست. سهمان دو سهم از این خمس که در اختیار رسول خدا بود اینها منتقل میشه به امام بعد از او. قید نزد که قید چیز که قبض کرده باشد یا نکرد، ولو قبضم کرده ان اون چه مونده قبض شدم هست ولی بعد از پیغمبر منتقل میشد این سهم به امام. این هم یک اطلاق که نمیتونیم کارش بکنیم. دلیلی هم برای اینکه قید بزنیم بگیم این دو سهم که منتقل به امام میشد اونیش که قبض نشده منتقل میشد، و الا اونی که قبض شد منتقل به ورثه میشد. قید دلیل میخواد، دلیل نداره. این دو دلیل ما، یکیش اون حکمت، یکی هم این دو اطلاقی که در این دو روایت هست. دلیل سوم که میگیم این حرف درست نیست، روایتیست مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادهی الی ابی علی ابن راشد که یکی از وکلای امام حسن عسکری علیه السلام، ازش تعریف هم میکنن، بعضی ها ضعیف میدونن، ولی یکی از وکلای معروف امام عسکری است. قال قلت لابی الحسن الثالث، این ابی علی میگه من به امام حسن، ابی الحسن الثالث، امام حسن، امام هادی، امام حسن، ابی الحسن الثالث، امام علی نقیس، به امام حسن، ابی الحسن الثالث عرض کردم انا نعطا بالشیء، یه مالی میارن پیش ما، نعطا آورده میشیم، یعنی یه مالی میارن پیش ما. فقال، اون که این مال رو میاره میگه هاذا کان لابی جعفر عندنا، این مال مال ابی جعفر امام جواد، این مال مال امام جواد بود پیش ما، اینا آوردیم بدیم به شما، وکیل امام هادی. فکیف نصنع، این مال مال امام، چیکارش کنیم؟ مال امام جواد بوده، پس نعطا، انا نعطا به شیء، یه مالی میارن پیش ما، و اون که میارد قال که این مال کان لابی جعفر، مال امام جواد بوده، اندنا پیش ماست، میده به ما. فکیف نسمع، ما با این مال چیکارش کنیم؟ فقال، امام عرض کنم که هادی علیه السلام فرمودن که ما کان لابی، چون گفت میگن مال ابی جعفر، مال امام جواد، فرمود ما کان لابی به سبب الامامه فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث. این مالی که آوردن پیش شما دادن به تو و میگن این مال مال ابی جعفر هست، مال امام جواده، یعنی مال پدر شماست، این مال مال پدر شما، به ما دادن، چیکارش کنیم؟ امام فرمود اونی که مال ان منصب امامت بود، ما کان لابی به سبب الامامه، اون فهوبلی، مال من، بعد از امام جواد به من میرسه، از امام قبل منتقل میشد به امام بعد. و ما کان غیر ذلک، اگر سبب اون مالی که به امام دادن امامت نبود، یه کسی هدیه کرد به امام، مثلا مال رو به امام هدیه کرده بود، این مال پیش امام بود، اون فرمود مال منه، از مال ورثه است، مال من نیست. ما کان لابی به سبب الامامه فهو لی، از امام به من منتقل میشه، به امام بعد. اما اونی که غیر ذلک، از راه امامت به امام جواد نرسیده، کسی هدیه کرده مثلا مالک شده امام، فهو، عرض کنم که میراث، اون میراث است، به ورثه میرسه. خب این هم یک روایت. عرض کنم که ظهور این روایت این است که ما کان لابی به سبب الامامه، اون چه که مال پدرم بود به سبب امامت، منصب امامت، از امام قبل به امام بعد منتقل میشه، باز این اطلاق دارد، مخصوصا که اینم بهش اضافه میکند که و ما کان لغیر ذلک، اونی که از غیر سبب امامت به امام رسیده اون میراثه، منحصر میکند میراث را به اونی که امام از غیر سبب امامت مالک شده. اما اون چرا که از به سبب امامت مالک شده امام قبل، اون دیگه میراث نیست. این خصوصیت هم تأکید میکند اون اولی رو. پس اولی فرمود ما کان لابی به سبب الامامه مطلقا، هر چرا که پدرم از به سبب امامت مالک بود فهوولی مال منه. باز این اطلاقش میگه چه این که امام قبلی قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد، ولو قبضم کرده اما بعد منتقل میشد به امام بعد. چرا؟ چون به سبب امامت عقد کرده بود نه سبب دیگر. این جهت هم تو این روایت اضافه میشه که فرمود ما کان لغیر ذالک، امام تملک کرده اما از غیر سبب امامت هدیه کردن به امام، فرمود فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه، اون میراث است بر اساس سنت الهی این میراث تقسیم میشه. یعنی منحصر است به این میراث رسیدن به اونی که از غیر سبب امامت به امام رسیده باشد. این قیدم اینجا اضافه میشه. پس اونی که به سبب امامت امام عقد کرده، ملک عرض کنم که امام ملک شخصی امام نبوده، ولایت تصرف داشته، ولو قبض کرده باشه و بعد از امام به امام بعد منتقل میشه، فرمود فهو ولی، اگر به سبب امامت امام گرفته مال منه. این روایت هم خیلی روشن، هم اون اطلاق، هم این ذیل که تصریح میکند اونی که به ارث از امام میرسه اوناییست که به غیر منصب امامت عقد کرده باشد. اگر به منصب امامت عقد کرده ولو قبضم کرده باشد، ملک شخصی او نشده، به میراث نمیرسه. این هم یک روایت. پس ببینید هم اون قسمت اول که گفتیم منافات با حکمت جعل احکام داره، هم این اطلاقاتی که در اون دو روایت، این جهت خاصی که در این روایت، همه اینها دلیل است بر این که اون چرا امام میگیره از سهم امام، حتی هر سه سهم رو اخذ میکند، سوا اون قبضه او قبض بکنه اخذ بکنه یا نه، اونیست که مال او سهمیست برای او، اینا به امام بعد منتقل میشد نه به ارث. پس این که آیون بفرمان اونیش رو که قبض میکنه ملک شخصی امام میشد و بعد از امام ارث میرسه به ورثش، این رو منافات با این همه اطلاقات و این استدلال هایی که از روایات استفاده میکنیم دارد. بنابراین نمیشه این قول را پذیرفت. یه اشکالی به این روایت شده، این روایت روایت شش از باب دو از انفال، از کتاب انفاله. اون روایت عرض کنم که حماد ابن عیسی و روایت قبلیش که روایت صحیحه بزنتی بود، اون دوتا مال روایت شش و روایت هشت از ابواب قسمت الخمس. باب یک از ابواب قسمت الخمس، روایت ششش صحیحه بزنتیز، روایت هفتش، هشتش روایت عرض کنم که روایت حماد ابن عیسی است. این روایت هم که مرحوم صدوق نقل کند از علی ابن راشد، در روایت شش از باب دو از کتاب الانفال. یه اشکال به اینجا کردن، عرض کنم که در عبارت مرحوم آیت الله میلانی در همون کتاب محاضراتشون هست، قد یشکل به دلالت روایت ابی بلی ابا علی، این وکیل امام بوده، میگه که خدمت امام عرض کردم که انا نعطا به شیء، آورده میشیم یه مال میارن پیش ما، فقال هازا کان لابی جعفر. این عبارتی که میگه نوع تا یه مالی میارن پیش ما و میگن مال ابی جعفر بود، اینو توضیح نداد که آیا قبض کرده بود امام قبل یا قبض نکرد. این عرض کنم که ذکر نشده تو روایت. لم یذکر فی الروایه ان الشیء الذی کان یعطا به، که گفت میارن پیش ما میگن مال امام ابی جعفر هست، کان یعطا به کان مما قبضه الامام ابو جعفر او قبضه وکیلو. این توش نیست. چی گرفته این مال رو؟ مالی رو میارن، میگه مال ابو جعفر از اندلا میداد به ما، این وکیل بوده، وکیل امام بوده. میگه لم یذکر که اون مالی که آوردن پیش ما کان مما قبضه الامام یا نه، این تو روایت نیست. لعل مرادش این باشد که این مالی که آوردن از اونایی که امام قبض کرده باشد نیست، نبوده، لذا امام فرمود اونی که منصب امامت بود مال منه. نه، حالا اونا میگن قبض خود امام، اصطلاحاً میگن باید مقبضه خود رسول یا خود امام قبض بکنه، ملک شخصی است. اما وکیل قبض کنه، اون به عنوان امامت قبول میکند، نه به عنوان شخص عرض کنن که موکل. حالا پس این عبارت اشکالی که شده این است که ندارد تو این روایت ذکر نکرد این وکیل امام که اونی که نوتا به میارن پیش ما به دست ما میدن، گفت کان مال ابا جعفر اندنا، نگفت مال ابا جعفر مما قبضه او یا لم یقبضه، ندارد این تو عبارت. خصوصیتش که امام قبض کرده بود یا نکرده بود این رو ندارد. بنابراین چون نداره، من المحتمل از اونایی بوده که امام قبض نکرده. از این جهت امام فرمود کنم این مال مال من. حالا قبض کردن دادن دست وکیلش، ممکنه اینجور. حالا این اشکاله، بله جواب دارد. جواب این اشکالم این است که عرض کنم که بالاخره همینم که میاد میگه کان لابی جعفر، مال ابی جعفر بود، درسته اون نگفت که از اون مالیست که قبضه او یا لم یقبضه، اما امام چی فرمود در جواب؟ امام فرمود اونی که پدرم مالک شده بود، یملکهو، به اعتبار عرض کنم که منصب الامامه، این مال من مطلقا، میخواد قبض کرده باشد میخواد نکرد، ما کلام امام رو میخوام بگیم. اما اینکه اون مالی که آورده ولو ذکر نکرده که من ما قبض بود یا نه، امام در جواب فرمود که اون چرا که پدر من امام جواد یملکهو به منصب الامامه فهو ولی، بنابراین اطلاق دارد باز اینجا. ولو اون احتمال رو ما عرض کنم که ذکر نکردن که قبضه او یا لم یقبضه، پس این اشکال هم به روایت خیلی دور از روایت به اشکال به روایت وار در کلام گفتم مرحوم آیت الله عظمای میلانی است، ولی خودشون هم جواب میدن. علی حال این، پس مجموع ما در جمع این شش سهمی که بابت خمس تعیین شده، سه سهمش مال سادات بود، اون رو گفتیم که امام فرمود اقوا این است که باید با نظر حاکم شهر عرض کنم که مصرف بشه. اگر خود مالک ولو علم دارد به این که در این مورد مصرف بکنیم امام راضی است، در این حال حق ندارد، باید برد بدد به حاکم از او اذن بگیرد. عدلشو گفتیم وجوه، حتی هیچ دلیل دیگری هم نداشتیم، گفتیم همینقدر که تو ذهنش میاد که لعل احتیاج به اذن داشته باشد، همینقدر احتمال هم که بده یقینه، برای اشتغال یقینیست، یقینا زمش مشغول به خمسه. اگر خودش مصرف بکنه یقین به اشتغال ذمه برات ذمه پیدا نمیکنه، احتمال میداد اذن بخواد. پس لذا فرمود اقوا این است که با اذن حاکم شهر سهم سادات رو به سادات بپردازد، نه خودش مستقلا. اون سه سهم هم که سهم امامه که گفتم اونم ولایتش رو با به عهده امام گذاشتن، باید به دست نبی، به دست ولی فقیه و اون کسی که نایب امام حاکم شهر مجتهد جامع شرای به او داده بشد یا اذن بگیرن ازش. پس در هر شش سهم اذن ولی فقیه لازم. این مسئله‌ای که تمام شد، طولم کشیدی قدیم. بعد مسئله هشتم داریم که الاقوا جواز و نقل الخمس الى بلد آخر. کسی مثلا اهل قومه، اینجا تجارت داره، سهم امام، سهم سادات بهش تعلق گرفته، خمس بهش تعلق گرفته، آیا این خمس باید در همین محل مصرف کنه به سادات اینجا بده، یا میتوند برداره بره مثلا تهران یا فرض فرمود عراق بره اونجا به سادات اونجا بده، آشنا داره، رفیق داره، بستگی بستگانی داره، بره اونجا؟ آیا این جایز است نقل خمس من بلدن الى بلدن آخر؟ این یه بحثیست انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.